العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين.
الهی مرا کمک کن تا سهم خود را برای حل چالش امتحان زندگی بردارم و باری بر دوش دیگران نباشم. مرا یاری ده تا به هنگام سختی دستگیر عزیزانم باشم. خدای مهربانم مرا ببخش که در امتحانات زندگیم از سر ندانستن و غفلت یکی پس از دیگری رد شدم و آنقدر بیتابی کردم تا دیگران مسائلم را به جای من حل کنند. روح مرا وسیع گردان تا با هر رخدادی بیتاب دنیا نشوم. الهی نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو را میپرستم.
نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی. من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم. بذار روح من با نگات زیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه. همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی. امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو هم تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
الهی قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان به درگاه ایزد منان. عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. و الهی که امروز بهترین رزق و روزی مادی و معنوی قسمت شما باشه. اینجا باقی فردوس رادیو تهران.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
دوستان عزیز، درباره امتحانات زندگی صحبت میکنیم و یه وقتایی این امتحانات زندگی سخت و سخت‌تر هم میشن و گاهی فقط به من و شما و به خود ما به تنهایی ربط پیدا نمی کنند، بلکه بین ما و کسانی هستند که دوستشون داریم و به اشتراک این اتفاق می افته. اینجور وقتا مسئولیت پذیری و تعهد آدم ها به هم بیشتر خودش رو نشون میده. در این بین وقتی کسی سهم خودش رو از روی زمین بر نداره، کار کمتر نمیشه، فقط وظیفه و زحمت بقیه رو بیشتر میکنه. امتحانات زندگی وقتی که بین چند نفر رخ میده، میخواد مثل بازی‌های ورزشی بهترین بازیکن رو هم مشخص کنه، یعنی همونی که از بقیه فداکارتره، همونی که بی‌منت و بی سر و صدا حامی همه اعضای خانواده است و نمیگذاره که کسی به وقت امتحانات زندگی کم بیاره و خدای نکرده زمین بخوره. بهترین بازیکنان زمین زندگی هم نزد خداوند یه جور دیگه عزیزن. دوستان عزیز، در بخش از رادیو تهران بپرسید، باغ فردوس هم احکام مربوط به کسب و کار در فضای مجازی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای بهاری. در این زمینه اگر پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همین حالا مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عهود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای بهاری، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران در خدمت شما هستم.
زنده باشید، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما و خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. حاج آقای بهاری، احکام مربوط به کسب و کارها در فضای مجازی رو عزیزان سوال پرسیدن، گفتند که در فضای مجازی خرید و فروش میکنن، بیشتر جنس‌ها رو میفروشن در واقع، یعنی از جنس‌هایی که دارن مثل لباس مثلا عکسایی رو در فضای مجازی قرار دادن که مشتری میبینه، تمایل پیدا میکنه و برای خرید اقدام میکنه. اما وقتی که اون جنس به دست مشتری میرسه، زیاد رضایت نداره، با عکسی که گذاشته خیلی متفاوت هست خود جنس. گفتن حکم این اتفاق چیه؟ من کسب و کارم حلال هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، کسب درآمد از فضای مجازی میتونه یک راه مشروع و حلال برای تامین معاش باشه، به شرط اون که فعالیت ها و محتواهای تولید شده با موازین اسلامی و قوانین کشور مطابقت داشته باشه و همچنین عواملی که بر حلال یا حرام بودن کسب در فضای مجازی در اصل تأثیر میگذاره، اونها را هم باید بهش دقت کنه. مثل فعالیت‌های حلال. فعالیت حلال چیه؟ یعنی شما در احکام شرعی مکاسب می‌بینی که کالایی رو که باید به شخص عرضه بکنی یک نمونه کالایی نشون می‌دی. حالا الان شده عکس اون کالا در فضای مجازی منتشر میشه یا فیلمی ازش منتشر میشه، اون فیلم و اون عکس باید مطابق همون کالایی باشه که شما عرضه میکنی. اگر خدای نکرده بخوای یک فیلمی رو یک عکسی رو اصل منتشر کنی و بخوای از اون کالا و از اون وسیله تولید شده بخوای بدلش رو به مشتری بدی، قطعاً اون معامله حرام خواهد بود و به این دلیل عرض میکنم حرام خواهد بود که شما جنس اصل رو فروختی، پول اصل گرفتی ولی جنس بدل تحویل دادی. مگر اینکه نه، همون جنس موجودی رو و همون داشته خودش رو عرضه بکنه، بگی آقا من اینو دارم و پول همون رو به قیمت معقول کارشناسی که هست دریافت کنه، این اشکال نداره.
بسیار عالی. گفتن که من از یه سایتی اجناسی رو تهیه میکنم با قیمت پایین، اما در سایت دیگر همون اجناسی که با قیمت پایین تهیه کردم رو گرانتر میفروشم، حکم این اتفاق گفتن چیست؟
اگر کالایی رو که داره عرضه میکنه، حالا هر چی که هست، از یک جایی تهیه کرده در یک جای دیگه داره عرضه میکنه و با همون شرایط و یک نرخ معمولی رو هم بهش اضافه میکنه، مثل اون که یک از بنکداری شخصی میری جنسی میخره، میاد تو خرده فروشی، تو عمده فروشی های جز یا تو خرده فروشی عرضه میکنه، این اشکالی نداره، به شرطی که ببینید باز در درونش خدای نکرده رشته در معامله نباشه و اون شخصی که داره میخره خودش اون رو دیده باشه، تایید کرده باشه و اقوایی در قاعده فروش بر اون صورت گرفته نباشه.
گفتند کلن آیا کسب و کار در فضای مجازی حلاله؟
عرض کردم ببینید فعالیت هایی که در فضای مجازی با موازین شرع مشکل نداشته باشه، با قوانین کشور اشکال نداشته باشه، بله هیچ اشکال نداره. فعالیت های حلال مثل فروش محصولات فیزیکی یا دیجیتالی حلال، ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه های خود فضای مجازی، آموزش مهارت های مفید مجموعه مثلا آموزش درسی و غیر درسی، تولید محتوای آموزنده و سرگرم کننده که مخالف با ارزش‌های اسلامی نباشه، اینها اشکال نداره. اونایی که حرامه مثل ارائه خدمات حرام مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی، قمار یا تولید محتوای غیر اخلاقی، کلاهبرداری و امثال این، خب حرامه، خب معاملش هم حرامه، چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی.
بله. بهاری پرسیدن که الان خب در فضای مجازی در واقع دیدن فیلم و سریال این چیزها هم بسیار باب شده. خیلی از سایت ها یا خیلی از این شرکت های ارائه دهنده یه سری در واقع اتفاقهایی رو قرار میدن که به اشخاص ماهیانه یا سالیانه رقمی رو پرداخت میکنن و عضو میشن و مشترک اون در واقع فضا میشن و میتونن به راحتی فیلم و سریال رو نگاه کنن. اما خب در سایت های دیگری هم هست که اجازه دریافت فیلم ها رو به ما میده. آیا دریافت این فیلم ها به صورت در واقع رایگانی که حالا در فضای مجازی هست یا رایگان هم نیست؟ گاهی میشه که با دستکاری کردن در فضای مجازی فیلم ها رو به راحتی دانلود کرد و دریافت کرد. گفتن اگر همچین اتفاقی رخ بده کار حلالی رو انجام دادیم یا اینکه نه، باید از همون راه قانونی که در فضای مجازی هست و اکانت‌هایی که وجود داره باید اقدام کنه؟
ببینید جناب آقای باران، این دو قسمت داره جوابش. قسمت اول اینه، بعضی از در اصل این کانال ها و سایت هایی که دارن این فیلم ها رو ارائه میدن یا سریال ها رو ارائه میدن، سریال ها و فیلم هاییست که تولید داخل هست و شرکت های داخلی، مجموعه سینمایی و نمایشگاه خانگی داخلی دارن تولید میکنن و توی اون عبارت فارسی شو دارم دنبالش میگردم که بیان بکنم که حالا اشکالی هم نباشه، که توی اون پایگاه های خودشون و توی اون داده ها رو در اون مجموعه خودشون عرضه میکنن تو سایت های خودشون، اگر اونجا منی که مشترک میشم اجازه یه دانلود کردن به من میده، عملا خودش اختیار داره حالا این رو من ببرم توی سایت خودم عرضه کنم، رایگان عرضه کنم، دیگری بیاد رایگان ببینه. اون کسی که داشته به من ببینید، شما دیدید مثلا در خود همین مجموعه ای که صدا و سیما داره به نام تلویزیون، تا یه مدتی شما نمیتونید دانلود کنید، یعنی همین فیلم های تلویزیون رو، نمیدونم مجموعه تولید تلویزیون رو، تا یه هفته، ده روز، یک ماه، یه تاریخ مشخصی داره، نمیتونید دانلود کنید. بعد از اون اجازه دانلود به شما میده. خب بعد از اون که اجازه دانلود به شما داد، یعنی آقا شما میتونید جای دیگه هم عرضه بکنید. اما یه موقع از نه، شخص میاد با یک ترفندهایی دور میزنه این مجموعه قفلی که ایشون گذاشته و همون لحظه مثلا طرف الان فیلم سینمایی آنلاین داره توی فضای مجازی پخش میشه، شما میرید فیلمو میخرید که ببینید، بعد میاد اینو با یک لطائف الهیری دانلودش میکنید، جای دیگه عرضه میکنید. خب بله، این دیدن این اشکال داره، این یعنی باید حتما باید اون مبلغشو پرداخت بکنی ببینی، ولی اونی که خودش اجازه دانلود میده نه، اون اشکال نداره. یک قسمت سومی هم تو این ماجرا داره، سریال ها، فیلم های خارجی است که اینها میاد دوبله میشه، عرضه میشه.
بله،
اینو هم که باز دوبله میشه، عرضه میشه، این هم به همین شکله. اون شرکت ارائه دهنده و اون در اصل تکوی ارائه دهندهی که هست، حالا اپلیکیشن نگودم تا بالاخره کلمه‌شو پیدا کردم، این سکوی عرضه کننده اگر به شما اجازه دانلود داد، یعنی اجازه همه کار رو به شما داده.
بله.
اما اگر نه، اجازه دانلود موقعی که نمیده، فقط اجازه تماشای آنلاین هست، اگر شما با یک نتایف الهیاری اونو دانلود کردید، اون اشکال داره.
بله.
و اون قبلیش اشکال نداره.
خیلی سپاسگزارم مجتهد الاسلام بر مسلمین رجای بهاری، ما خیلی دعا
کنیم.
یا الله، خدا حافظ شما.
پروردگارا، قلبم را پاک و ذهنم را خردمند نگه دار که من از هجوم آسیب های زمانه به آغوش تو پناه آوردم و نگران فردا و فرداهایم نیستم که همانا خدای دیروز و امروز من فردا مرا رها نخواهد کرد.
گرفته خدایا هوای دل من، شنیده ای آیا صدای دل من، تویی که پناه شکست دلانی، به جز تو که داره دوای دل من. ز سلسله هم گلایه ندارم، اگر شنوی ناله های دل من.
درود بر شما عزیزان و همراهان خوب شبکه رادیویی تهران، اینجا باغ فردوسه و بهترین ها تو برای شما عزیزان آرزو میکنم. از خداوند منان ازتون دعوت میکنم با توجه به اینکه به ساعت 12:19 رسیدیم، همراه بشید با جناب آقای رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، که درباره حج تمتع سال آینده توضیح دادند.
از 5 آذر ساعت 10 صبح ثبت نام از ودیعه گذارانی که واجد شرایط هستن، یعنی اولویت اعزامشون فرا رسیده باشه.
این واجد شرایط یعنی چه شرایطی؟
بله، ببینید، ما از سال 80 تا 86 ثبت نام داشتیم، تعداد زیادی داوطلب بودن برای عزیمت به حج.
بله.
که خب تقریبا عددشون نزدیک به 1,000,000 نفر هست که هنوز مشرف نشدن. بنابراین بر اساس تاریخ ثبت نام و ودیعه گذاریشون اولویت بندی شدن که بخشی به صورتی که اعلام میکنم اعزام خواهند شد. خب کسانی که از سال 80 تا 85 ثبت نام کردن، روز 5 آذر ماه از ساعت 10 صبح میتونن از طریق پنجره واحد سازمان حج و زیارت وارد بشن و ثبت نام بکنن، در واقع پیش ثبت نام انجام بدن.
بله.
و 3 مرحله دیگه هم و 3 اولویت دیگه هم پیش بینی کردیم که برای کسانی که از فروردین تا آخر خرداد 86 تاریخ ودیعه گذاریشون بوده، اونها هم میتونن از هفتم و به اصطلاح تیر و مرداد، کسانی که ثبت نام کردن تیر و مرداد 86، اینها هم از نهم میتونن ثبت نام بکنن و از ابتدای شهریور 86 به صورت روز شمار این ثبت نام ها انجام خواهد شد از 12 آذر ماه تا 25 ادامه داره، که البته این به صورت روز شمار هست، هر موقع ظرفیت تکمیل بشه در آستانه ها بس متوقف میشه. ظاهرا
بچه مبلغی رو واریز بکنن در پیش ثبت نامشون؟
در پیش ثبت نام مبلغی که پیش بینی شده 150 میلیون تومان هست که باید به هنگام ثبت نام واریز بکنن.
150 تومان الان پرداخت کنن، کل هزینه در نهایت چقدر براشون در میاد برای حج تمتع 1404؟
هنوز هزینه قطعی مشخص نشده، چون دو عامل بسیار تعیین کننده در قیمت حج هنوز نهایی نشده که مهمترینش قیمت نرخ ارز هست که باید توسط بانک مرکزی مشخص
که روزانه داره میره بالا
و همین روزها امیدواریم که اعلام بشه، و قیمت بلیط هواپیما که انشالله شرکت هواپیما
سال گذشته برای اونایی که حج 1400 نمی رفتن مجموع چقدر در می اومد؟
تقریبا 268 تا 188 میلیون تومان این کف تا سقف پرداخت ها بوده.
خاطره امروز رو از شهید مهندس مهدی باکری براتون انتخاب کردم. دوستانشون نقل میکنند که مهدی 20 ساله دست خالی توی خط خرمشهر گیر کرده و گیر داده به سرهنگ فرمانده که چرا هیچ کاری نمیکنی؟ یه اسلحه به من بدید برم حساب این عراقی ها رو برسم. سرهنگ دست میذاره روی شونه مهدی و میگه صبر کن آقا جون، نوبت شما هم میرسه. مهدی میگه پس کی؟ عراقی ها دارن میرن سمت آبادان. سرهنگ لبخندی میزنه و میره به سمت بیسیم. گلوله های فسفوری که بالای سر عراقی ها میترکه فکر میکنن ایران شیمیایی زده، از تانکاشون میپرن پایین و پا به فرار میگذارن. حالا اگه میخوای برو و یه اسلحه بردار و حسابشون رو برس. وقتی فرمانده شد تاکتیک جنگی اونقدر براش مهم بود که آموزش لشکر 17 بین همه لشکرها زبان زد شده بود. یاد و خاطره همین شهدای کشور رو گرامی می‌داریم و به تمام ایثارگران و جانبازان دفاع از وطن درود می‌فرستیم. اهالی باغ فردوس امروز هم از امتحانات زندگی صحبت کردیم و با هم قرار میذاریم تا به وقت دشواری‌های زندگی و امتحانات با برداشتن سهم و مسئولیت خودمون کمک حال عزیزان و دوستانمون باشیم و در این راه از خداوند منان کمک می‌خوایم. برنامه امروز باغ فردوس هم به پایان رسید. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. من در خدمتتون هستم در پخش رادیو تهران تا ساعت 14 در بخش اول چهارشنبه 30 آبان. بهترین ها براتون آرزو میکنم. التماس دعا و با ادامه برنامه صدای پایتخت در کنار ما باشید.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 74 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد نقشه،
تا
طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فحش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس مهد فحش.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت.